سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 30. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، قوه مجریه موظف است نسبت به افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع اقدام کند؟ الف ماده 10، ب ماده 1، جیم ماده 8، دال ماده 4. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 29 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 29 گزینه الف یعنی ماده شماره 7 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
سیزده و 32 دقیقه اینجا همچنان سرزمین من از رادیو فرهنگ هست که شما دوستان شنونده هستید، اما خدمتون عرض کنم که محمد مصدق در 29 اردیبهشت سال 1261 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی، معروف به وزیر دفتر، از بزرگان دوره ناصرالدین شاه و رجال متجدد روزگار خود بود. مادرش ملک تاج خانوم یا نجم السلطنه از زنان نیکوکار ایرانی، پایه‌گذار بیمارستان نجمیه تهران، فرزند فیروز میرزا و نوه عباس میرزا ولیعهد بود. اما درباره شخصیت دکتر مصدق و همینطور اقداماتی که در طی زندگانی سیاسیشون داشتن میخواییم گفتگو کنیم با دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب والی و همکاران محترمتون. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
در مورد شخصیت، افکار، عمل کرد و نتایج عمل کردهایی که آقای دکتر مصدق داشتند، خب اختلاف نظر بسیار زیاده. دیدگاه‌های متفاوتی درباره زندگی ایشون وجود داره، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی درباره مواضع ایشون در مسائل مختلف وجود داره و این مسئله ناشی از دیدگاه‌های متفاوتی هست در زمین‌های سیاست و حکومت. به این معنا که خب ادعی هستن که میگویند که ما سیاست و حکومت رو باید از غرب یاد بگیریم و هم مدل اونجا رو باید پیاده کنیم. اونها هستن که زندگی مدرن رو به هر حال پایگذاری کردن، اونها هستن که سبک و معیار و روش حکومت مدرن رو از کنم که نشون دادن، ما باید دنبال اونا بریم. این یه جریانه. یه جریان میگه نه، ما خودمون اسلام رو داریم، مبانی اسلامی رو داریم، ما ارزش‌های اسلامی رو داریم، ما سابقه حکومت دینی اسلامی رو داریم و میتونیم برای این اساس کار بکنیم و غرب با توجه به مبانی مادی، با توجه به مبانی سیاسی مبتنی بر مبانی مادی و بر اساس اینکه حکومت در غرب اصولاً برای سلطه و برای منافع حد اکثر طبقه حاکم هستش، ما قبول نداریم. این اختلاف باعث شد طبیعتاً در زمینه قضاوت کردن نسبت به عمل کرد، حتی در مورد این که سوابق چگونه دیده بشه هم این اختلاف خودش رو نشون داد. در هر حال واقعیت قضیه این است که خب در دهه 20 جریان ضد استعماری در ایران خیلی قدرت گرفت و در این زمینه به تدریج به آقای دکتر مصدق به عنوان یک تحصیل کرده، به عنوان یک شخصیتی از یک خاندان به هر حال سابقه حکومت داشتن اعتماد کرد و به این ترتیب هم نخست وزیری رو بهش دادن، هم دو دوره در مجلس اختیارات تام بهش دادن. ولی خب ایشون بر اساس همون دیدگاه ها و همون اطرافیان و بر اساس همون اهدافی رو که به هر حال در حکومت داشت با جریان دیگر که بر اساس اسلامیت و بر اساس استقلال همه جانبه تأکید داشت و همچنین روی این که باید ما با دیگران به شکل متقابل عمل کنیم، به هر حال اختلاف پیدا کردن دیگه و داستان از سال 30 به بعد به تدریج به جایی میرسه که در سال 32 عملا رو در روی هم قرار میگیرن و به این ترتیب جریانی که تبدیل به قدرتی شده بود که در مقابل امپراتوری انگلستان و بعدم امریکا ایستاده بود عملا از صحنه خارج شد و اونا آمدن و طراحی یک کودتایی رو به حال کردن، از موقعیت استفاده کردن و شرایط هم آماده شده بود، مجلس منحل شده بود، دولت عملا تعطیل شده بود، مردم از صحنه خارج شده بودن و بالاخره کودتای 28 مرداد راه شد که دولت آقای دکتر مصدق هم سقوط کنه و بعدا دادگاه و محاکمه و تبعید و اینا برایشون پیش اومد که دیگه تا آخر عمرشون در واقع نه تنها نتوانستن به صحنه سیاسی برگردن، حتی نتونستن به صورت آزاد بیان و در جامعه حضور داشته باشن. به صورت تقریبا تبعیدی در یک روستای در اطراف کرج به نام احمد آباد اونجا تا پایان عمرشون رو به سر بردن. ولی در هر حال ایشون دوره بسیار حساس و مهمی رو مدیریت داشت و می توانست منشأ خدمات بسیار بزرگی باشه و به این وضع کشیده نشه، ولی به دلیل همین اختلافایی که به وجود اومد متاسفانه نتوانستند از این فرصتی که به وجود اومده بود که فرصت استثنایی بود در تاریخ معاصر ما برای اینکه ما به یک دولت مستقل برسیم استفاده کنند.
سپاس از نظر و توضیحات شما ای دکتر جواد منصوری استاد تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من
13:40 دقیقه. اما باز هم بریم به سراغ سامانه پیامکی 30558 و پیامک های شما.
قول محمدی هدیه خداوند و قمصر دیوانی به نهایت دیدنی و اعضاوبر از جمال حضرت حق. ساعت زندگی مردمان و مؤمن با صفای قمصر بر روی نفسهای گل تنظیم شده. و گلاب ترجمان عشقهای گفت است که با نفسهای خداوند گره خورده است. شهر زیبای قنسر در 30 کیلومتری جنوب شرق کاشان با قدمتی 2015 ساله گنجینه کم نظیر سرشناس زیبایی معرفت جاودان نیست و به زعم مردم عزیزمان شهر تاریخی و با اصالت خوشاب و هوای قنسر تنها شهر گل و گلاب نیست. شهر قنسر جدای از فراوانی باغ‌های خوش‌عطر و دلنگیز گل سرخ محمدی و تولید بهترین گلاب دنیا و نیز تولید و فراوانی عرقیجات منحصر به فرد و مرغوب، مهد آثار تاریخی گردشگری امامزادگان متبرک، اماکن مذهبی زیبا، بناهای قدیمی، چشمه‌ها، قنات‌ها و کهریل پرجوش و خروشان و نیز دارای باغ‌های پرمحصول و خوش‌عطر انواع میوه‌جات، درختان پربار گردو و بادام می‌باشد.
خب در همین لحظات باقی مونده از برنامه سرزمین من میتونید تماس بگیرید و بگید که به نظرتون بهترین کار برای اینکه بتونید آثار تاریخی شهر و روستاتون رو به دنیا معرفی بکنید چیه؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ما و سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558. آقای حداد گویا از دست من یکم ناراحت شدن و با این لحن نوشتن که جناب معنوی از کانال‌های مجازی انگار خبر ندارید، به آنها مراجعه کنید، خواهید دید تمامی دارند آثار ایران از گذشته و حال رو به جهانیان معرفی می‌کنند و هر دم بر تعداد آن افسوده می‌شود. چرا بنده خبر داشتم آقای حداد، گفتم که شما هم نظر بدید تا دیگر دوستان شنونده هم مطلع بشن.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. خب آقای اصفهانی، امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین خبر که مربوط به چند روزی در سال 1286 هست، پذیرش پیشنهاد شیخ فضل الله نوری مبنی بر نظارت 5 تن از مجتهدین بر مصوبات مجلس توسط کمیسیونی بود که برای در واقع نگارش متمم قانون اساسی تشکیل شده بود. خب قانون اساسی مشروطه در واقع در دو مرحله تدوین شد. یک مرحله که در همون موقع بود که برای تشکیل مجلس شورا بود که در واقع بندهای بسیار محدودی داشت و تا مدت‌ها تحت عنوان نظامنامه اساسی هم در واقع خوانده می‌شد و شناخته می‌شد. و خب وقتی مجلس تشکیل شد و احساس شد که در واقع این مواد و بندهای قانون اساسی جوابگو نیست برای یک نظام مشروطه سلطنتی، بندهای دیگری به اون اضافه شد و برای این کار یک کمیسیون تشکیل شد. و در همین زمان هست که شیخ فضل الله نوری معتقد بود که بایستی قانون اساسی مشروطه در واقع قانونی باشه که شرع در اون زیر پا گذاشته نشه و مصوبات مجلس خلاف در واقع شرع و اسلام نباشه و به نوعی مشروطه حالت مشروعه داشته باشه، که البته خب مشروطه مشروعه بعدها شکل دیگری پیدا کرد. اما در چنین روزی در سال 1286 کمیسیون متمم قانون اساسی این پیشنهاد شیخ فضل الله نوری مبنی بر نظارت در واقع پنج مجتهد رو پذیرفت که به عنوان اصل نظار در واقع این اصل معروف هست، ولی خب این اصل معلق موند، چون با توجه به اینکه اون پنج مجتهد دعوت نشدن برای نظارت و در دوره پهلوی هم که کلن به محاق رفت و معطل موند این اصل، ولی میشه گفت که شکل امروزی اون همون در واقع بخش نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس هست. موضوع دیگر که در چند روز اتفاق افتاده مربوط هست به سال 1291 که کشته شدن یپرمخان ارمنی در حوالی کرمانشاه در جنگ با سالار دولت. یپرمخان ارمنی در واقع فرد از داشناک ها ارامنه داشناک بود که داشناک ها برای ایجاد یک سرزمین ارمنی فعالیت میکردن. داشناک ها در دوره در واقع انقلاب مشروطه به مشروطه خواهان ایرانی پیوستن، مانند سوسیالیست های قفقاز که اونها هم همراهی میکردن و بخش مهمی از هنروی هایی که در دوره مشروطه رخ داد توسط در واقع همین مهاجران قفقازی یا داشناک های ارمنی بود. خب یپرمخان در واقع میشه گفت هم در واقع نکات مثبت داشت و همین که خب وچه منفی هم داشت. ایشون به عنوان رئیس نظمیه در تعطیلی مجلس دوم نقش داشت، ولی خب بعدها با حملاتی که مخالفان مشروطه میکردن به نقاط مختلف کشور برای اینکه مشروطه رو تضعیف کنن، یپرمخان از جمله افرادی بود که به عنوان یک فردی که رئیس نظمیه بود و دارای مهارت‌های نظامی بود به این جنگ ها میرفت که در چنین روزی در سال 1291 در مقابله با در واقع نیروهای سالارالدوله که سالارالدوله برادر محمد علی شاه قاجار بود کشته شد. این سالارالدوله هم در واقع خودش ماجراهای بسیاری داره. او کسی بود که در طول سالیان متمادی در پی اون بود که بتواند به پادشاه که محمد علی شاه قاجار در واقع شاه بود، او از مخالفان او بود. بعدن که محمد علی شاه خلع شد از مخالفان محمد علی شاه قاجار از موافقان و همراهان او شد و علیه در واقع حکومت مرکزی که در این زمان در دستان در واقع احمد شاه قاجار بود می جنگید و نهایت عاقبت به خیر نشد و نتونست به این آرزوش که پادشاهی و تاج و تخت ایران بود برسه. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1310 تصویب قانون مقابله با فعالیت‌های اشتراکی هست که فعالیت‌های اشتراکی منظور فعالیت‌های کمونیستی هستش. در این دوره در واقع با توجه به فعالیت‌هایی که نیروهای به عنوان اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ در ایران داشتن، به ویژه در واقع ما می‌بینیم که سفارت اتحاد جماهیر شوروی از این نیروها حمایت میکرد و یا کنسولگری های شوروی در شهرهای مختلف، و یکی از در واقع بهانه هایی که این افراد گرد هم می اومدن و فعالیت میکردن روز کارگر یا 11 می بود که این اول می بود که روز کارگر شناخته میشه، که در این روز این نیروها در واقع فعالیت میکردن و با تصویب این قانون به نوعی سعی شد که با این فعالیت ها و افرادی که در واقع به عنوان فعالان اشتراکی یا کمونیستی شناخته میشن باشون برخورد بشه و به حبس انفرادی 3 تا 10 سال در واقع محکوم میشن اگر کسی به این بهانه و اتهام دستگیر و محاکمه میشد، که از نتایج در واقع این قانون میشه به ماجرای 53 نفر اشاره کرد که دکتر تقی عرانی و همراهانش بر مبنای همین قانون دستگیر و در واقع زندانی محاکمه و زندانی شدن. و مناسبت بعد که مربوط هست به سال 1324 پایان جنگ جهانی دوم هستش و نامه‌ای که در واقع دولت ایران به سران کشورهای متفق یعنی بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده می‌نویسه و ضمن تبریک پایان جنگ جهانی و پیروزی متفقین بر آلمان و متحدانش تقاضا می‌کنه که در واقع این کشورها ایران رو هرچه سریع‌تر تخلیه بکنن، که البته این تخلیه خودش با موانع و مشکلات و داستان‌های مواجه شد، از جمله اینکه اتحاد جماهیر شوروی تا مدت‌ها حاضر به تخلیه ایران نبود. زمانی هم که تخلیه کرد در واقع نیروهای وفادار به اتحاد جماهیر شوروی که در قالب فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه دموکرات کردستان تا مدتی در منطقه در واقع میشه گفت حافظ منافع این کشور بودن. و آخرین مناسبت امروز که مربوط هست به سال 1327 دعوت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی از مردم برای تظاهرات علیه اسرائیل و اعتراض به سازمان ملل در خصوص در واقع تصویب کشوری به نام اسرائیل هستش که دعوت کرد آیت الله کاشانی در این اعلامیه که مردم در 31 اردیبهشت در میدان بهارستان اجتماع بکنن و در اونجا اعتراض خودشون رو به تشکیل یک دولت نامشروع و قاصب اعلام بکنن. و میشه گفت که این یکی از مهمترین و نخستین اعتراضی هستش که در داخل ایران نسبت به در واقع تشکیل دولت اسرائیل صورت گرفت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظتون. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی سرزمین من از رادیو فرهنگ و قرار شد به ما بگید که به نظرتون بهترین کار برای اینکه بتونید آثار تاریخی و باستانی شهر و روستاتون رو به دنیا معرفی بکنید چه است؟ آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان پیامک دادن، نوشتن که بهترین روش برای اینکه آثار تاریخی محلمون نکوآباد رو به جهانیان نمایش بدیم تبلیغات درست در صدا و سیما و فضای مجازی. صفر 936-26-05 نوشتن که هر شهری آثار تاریخی خودش رو به صورت نقشه و بروشور در اختیار شهروندان قرار بده. اکاش نامتون رو هم در پیامکتون بنویسید. خانم میرزایی نوشتن که باید مواظب آثار تاریخی باشیم و تا اینکه آسیبی نبینن به این شکل خود به خود به دنیا معرفی میشن. آقای مقیمی از کرمان نوشتن که با اشتراک گذاشتن در صفحات مجازی. خب تو اکثر پیامک‌ها به همین نکته اشاره شده که اگه می‌خوایم آثار تاریخی شهر و روستامون رو به دنیا معرفی بکنیم، فضای مجازی بهترین بستری که در اختیار. خب عزیزان، به پایان سرزمین من امروز رسیدیم و امیدواریم بخش هایی که تقدیمتون کردیم که در بخش گفتگوی ویژه هم کلام شدم با دکتر ریاحی استاد تاریخ، در بخش گفتگوی روز با دکتر جواد منصوری و همینطور در بخش کرونا بیماری قرن هم با دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس صحبت و گفتگو کردیم. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم از تو ذهن روزگار.
حریر مهربانی بانی یا زامن آمن آمن
امام تقی
اگر کنار تو باشم فزون تر از عددم.
ای مولا
یا امام رضا، به کوی تو هر جا که پا می گذارم همانجا دل خیش جا می گذارم. مبادا برانی که با صد امید قدم در حریم شما می گذارم.
تو آفتاب هشتمی، سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت این دیو و درد.
بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام، از دور هر شب دو زانو می زنم با احترام. از دور دستی به روی سینه و دستی به سوی طور، بر روی لبم گل می کند آقا سلام. از دور السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، السلام علیه.
آمدم ای شاه همراهم بده.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری 2000 برنامه فرهنگی ورزشی در سراسر کشور به